آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده عزیز، توحید سفر هستم. در این برنامه شما را از استودیوی رادیو آزادی در پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 22 سپتامبر سال 2011 میلادی است. ساعت در دوشنبه هفته شام. در ابتدا خبرهای مهم ساعت را از همکارم اسکندر خواجه میرزاده میشنویم.
پیام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا فلسطینی ها را به خشم آورده است. دو زن فرانسوی برای پوشیدن نقاب اسلامی جزا گرفتند و پیروان قذافی از شهر بیابانی صفا نیز بیرون شدند. تفصیل اخبار. امروز به نشان اعتراض از پیام پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در سازمان ملل، در شهر رام الله ساحل غربی رود اردن نزدیک به 1000 فلسطینی گرد همایی دایر کردند. روز چهارشنبه پرزیدنت ایالات متحده آمریکا به رهبر اداره مختار فلسطین محمود عباس گفت واشنگتن توسط شورای امنیت سازمان ملل هر اقدام یک جانبه اعتراف استقلال فلسطین را بی اثر خواهد کرد. اوباما با سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو واخورده وعده داد که کشورش از موقع اسرائیل پشتیبانی می کند. پیش بینی می شود که روز جمعه محمود عباس از منبر سازمان ملل مسئله اعتراف استقلال فلسطین را مطرح خواهد کرد. امروز دادگاه فرانسه برای اولین بار دو زن را برای پوشیدن نقاب اسلامی در جای جمعیتی مجازات نمود. دادگاه شهرک ما با اشاره به من این نقاب در جایهای جمعیتی که سر از ماه اپریل مورد اجرا قرار گرفته است، زن اول را 80 یورو و زن دومی را 120 یورو جریمه بست. فرانسه اولین کشور اروپایی است که پوشیدن نقاب و برقه اسلامی در جایهای جمعیتی را منع کرده است. چند دفعه پلیس زنان نقاب پوش را در جای به اصطلاح تبهکاری جریمه کرده بود، ولی امروز برای اولین بار قضیه در دادگاه ارزیابی شد. یکی از زنهای مجازات شده با نام هند احماس گفت او میخواهد مجازات شود تا بعدن شکایتش را به دادگاه حقوق بشری اروپا برد.
آنها قانونی را اجرا میکنند که خلاف قانونهای اروپایی است. برای ما مقدار جریمه مهم نیست، مهم پرینسیپ است. ما نمیتوانیم قبول کنیم که زن را برای ایمان مذهبیش جزا دهند.
همچنان امروز یک زن نقاب پوشی فرانسوی با نام کنزا درایدر تصمیم گرفته است خود را داوطلب کرسی پرزیدنتی فرانسه در انتخابات سال آینده اعلام کند. مقامات دوره گزارش لیبیا میگویند امروز نیروهای شورای ملی دوره گزارش شهر بیابانی صبها را تحت نظارت کامل قرار دادند. صبها یکی از آخرین استحکام های رهبر برکنار شده لیبیا معمر قذافی می باشد. در این بین پیمان ناتو اظهار امید کرده است که در دوام 3 ماه آینده عملیات هوایی در لیبیا با موفقیت به انجام می رسد. روز چهارشنبه کشورهای عضو ناتو تصدیق کردند که عملیات 6 ماه در لیبیا 90 روز دیگر تمدید یابد. دومه دولتی مجلس پایانی پارلمان روسیه تصمیم گرفته است و سربازانی که در سالهای 1992-1997 در نیزای داخلی تاجیکستان سهم گرفتند مقام سابقه داری جنگ دهد. امروز در قرائت اول قانونگذاران روسیه لایحه سندی را دستگیری کردند که به افسر و سربازان شریک در نیزای داخلی تاجیکستان دادن مقام سابقه داران جنگ را مد نظر دارد. همین طریق این افسر و سربازان از امتیازهای اجتماعی برخوردار خواهند شد. نشست‌های خبری رهبران اداره‌های دولتی تاجیکستان در 6 ماه یک بار برگزار خواهد شد. بنا به فرمان نوی رئیس جمهور تاجیکستان اکنون نشست‌های خبری رهبران وزارتخانه‌ها و کمیته‌های دولتی این کشور تنها در 6 ماه یک بار برگزار خواهد شد. فرمان اخیر رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان واکنش‌های مختلفی سازمان‌های خبرنگاری را با دنبال داشته است. برخی از خبرنگاران تاجیک از لغو نشست‌های خبری 3 ماهه که به گفته آنها به معرکه حسابات رهبران اداره‌های دولتی تبدیل شده بود استقبال کردند، ولی رهبران سازمان‌های دفاع از حقوق خبرنگاران در تاجیکستان می‌گویند این فرمان دسترسی روزنامه‌نگاران به اطلاع را باز هم محدودتر می‌کند. و برنده جایزه صلح نوبل خانم شیرین عبادی اعدام یک نورسی مسئول کشتار را محکوم کرد. علیرضا ملا سلطانی 17 ساله با جرم کشتار ورزشگر معروف روح الله دداشی روز چهارشنبه در مزهر عام در شهر کرج بدار آویخته شد.
تشکر همکارم اسکندر خواجه میرزاده بود با خبرهای جهان و تاجیکستان. برای دریافت اخبار از این هم بیشتر لطفا سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی به نشانی azadi.tj و یا azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
خب ساعت هم در دوشنبه 7:05 شام شد. تا 3 ساعت دیگر با برنامه‌های جالب در خدمت شما هستیم. حالا عنوان چندی از گزارش‌هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می‌شنویم. عقب نشینی از راه شفافیت، مقامات تاجیکستان میخواهند وزیران از کار خود به مردم کمتر خبر دهند. عطا محمد نور یکی از چهره های معتبر افغانستان میگوید در قتل استاد ربانی جاسوسان پاکستان دست دارند. سنت امریکا خواسته است به پاکستان در عوض مبارزه موثر علیه گروه های تندرو کمک های اقتصادی داده شود. و غمخوری در حق کره زمین یا بی پروایی راننده های تاجیکستان. شروع میکنیم از تاجیکستان. حکومت تاجیکستان که گاهگاه وضعیت آزادی بیان در کشور را با کشورهای دیگری منطقه به خصوص ازبکستان مقایسه کرده با آن میبالد، ظاهرا در سمت پاسخگویی و ضمانت آزادی سخن عقب نشینی میکند. بنا به گزارش ها رئیس جمهور تاجیکستان دستور داده است که دیگر شرط نیست وزیران هر ماه در حضور خبرنگاران تاجیک از فعالیت خود گزارش دهند یا به سوال های آنها پاسخ گویند. سازمان های خبرنگاری و بعضی از خبرنگاران تاجیک میگویند اگرچه در این نشست های خبری چیزی تازه زیادی هم نمیشنیدند، اما این امر رئیس جمهور باز هم سبب دور شدن وزیران از مطبوعات میشود و مردم را از حق قانونی آنها یعنی گرفتن اطلاع دایر به کاری مقامات دولتی محروم میکند. عبدالقیوم قیومزاد خبرنگاری رادیو آزادی از دوشنبه گزارش میدهد.
نشست های خبری سه ماهه مقامات دولتی تاجیکستان من بعد برگزار نمی شوند. در این باره دستور رئیس جمهور نشر شده است که میگوید نهادهای رسمی این کشور موظف نیستند که هر سه ماه در نزد خبرنگاران از فعالیت خود گزارش دهند و به سوال های آنها پاسخ بگویند. این نشست ها که از سال 2005 به این سو یک عمل حتمی بودند، اکنون سال دو دفعه برگزار خواهند شد، در حالی که خبرنگاران و سازمان های دفاع از حقوق آنها این دستور را محدودیت در دسترسی ژورنالیست به منبع خبر ارزیابی میکنند. اما مقامات حکومت میگویند این قرار در فعالیت خبرنگاران هیچ گونه محدودیت وارد نخواهد کرد. محمود خان سرایوف سرمتخصص شعبه تحلیل و اطلاعات دفتر رئیس جمهوری تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در این نشست ها عمدتا گزارش مسئولان از فعالیت سه ماهه آنها شنیده میشد. در این میان خود آنها نیز بدون رژه نشست ها برگزار می کردند و به این ترتیب در طول سه ماه حرفی برای گفتن نمی ماند.
ضرورتی سری وقت به اهالی رسانیدن اطلاعات رسمی توسط واسطه های اخبار عام و مقامات حکومت و اداره دولتی خوب درک کردند. ضرورتی از هر سه ماه گذراندن واسطه استه از بین رفت.
آقای سرایف می گوید دستور رئیس جمهور تاکید می کند که در صورت ضرورت نهادهای مسئول موظف می شوند که نشست مطبوعاتی برگزار کنند و اطلاع مهم را به سمع جامعه رسانند. با این حال برخی از کارشناسان و خبرنگاران کاهش دوره های نشست های مطبوعاتی از سوی دولت تاجیکستان را یک نوع مانع و اخلال در راه آزادی بیان و دسترسی به سرچشمه اطلاعات رسمی ارزیابی می کنند. اسفندیار خلیل خبرنگار از نشریه آزادگان معتقد است که علت صادر شدن این امر پیشگیری از مطرح و افشا شوی معلومات هست که رسانه‌ای شدن آنها با آبرو و نفوذ مسئولین ضربه میزند.
مقصد از همین دراز کردن مهلت به فکر من هم خیلی بود که اینو شاید میخواستم مثلا همون معلوماتی که ژورنالیست ها کشاده فوش کرده به جامعه میدن یا کمتر شود.
تصمیم کاهش ملاقات مقامات با خبرنگاران در حال قبول شده است که سالهای اخیر با وجود فشارها مطبوعات محلی قرار و قدمهای حکومت را جدا تحلیل و حکومت را در نزد جامعه پاسخگو میکند. خورشید عطاولا رئیس مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان میگوید هرچند این نشست ها بیشتر به حسابات و گزارش مسئولان تبدیل شده بود، اما خبرنگاران از این نشست ها به عنوان منبع خبر و معلومات رسمی و تحلیل و بررسی ها استفاده می کردند.
از 3 ماه به 6 ماه گذرانیدند و منفیت ژورنالیست که نیست. پیش از آن که همین نشست ها دایر شوند، در مدت 3 ماه کدام سوالی که به این اداره ها یا که وزارتخانه ها می آمد، حتما می گفتند که شما می توانید سوال خودتان را در وقت نشست مطبوعاتی دهید. و این چیز کار ژورنالیست ها را باز هم دشوارتر می کند، چون که با اون سوالی که به واسطه باید براه وقتیان، مگرم که 6 ماه انتظار شوند.
در ضمن به این دستور هم تاجیکستان در ریتینگ سازمان های مدافع حقوق یک کشور ناآزاد معرفی می شود. در سال جاری نیز تاجیکستان با زیر فشار گذاشتن نشریه ها از طریق دادگاه ها و همین طور برای چند مدت در چاپ آنها ایجاد کردن مانعه مورد انتقاد قرار گرفته بود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
رقیب نشینی از راه شفافیت در تاجیکستان عبدالقیوم قیومزاد گزارش می داد.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
مقامات بلندپای افغانستان امروز جزئیات قتل برهان الدین ربانی، رئیس جمهوری سابق و رئیس شورای عالی صلح در کشور آشکار کردند. حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، که خودش دایر به این قضیه در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، گفت مرگ طلبی که خود را قاصد طالبان معرفی کرده بود، اول یک نوار صوتی را با پیغام صلح و عنوان برهان الدین ربانی پیشنهاد کرده است تا به باور و سپس به منزل او راه یابد. حامد کرزای گفت در این نوار صوتی که در آن پیام مولوی عنایت الله، یک عضو گروه طالبان، جا داده شده بود، پرسش و پیشنهادهای در رابطه با صلح در افغانستان مطرح شده است. رئیس جمهوری افغانستان افزود فرده که پیام صلح را آورد نه قاصد بلکه قاتل هویدا شد.
قبل از اینکه ما به طرف نیویورک حرکت کنم، او پیام را با خودم شنیدم. عجیب است که در این پیام عنوانی استاد گرامی شهید ما به نام استاد محترم، استاد گران قدر و با القاب بسیار با احترام و محترمانه خطاب شده و راجع به صلح و پیشنهادات و سوالات ما و به نام شورای عالی صلح با احترام صحبت شد. دیدیم که او احترام و القاب و او پیام صلح نبود، بلکه خدعا بود. از نام قرآن استفاده خدعا، از نام صلح استفاده خدعا و قاصد قاتل.
برهان الدین ربانی روز سه‌شنبه از طرف فردی که خود را فرستاده طالبان وانمود کرد کشته شد. این فرد مواد منفجره را در دستارش جاسازی کرده بود. عین زمان از یاران نزدیکی برهان الدین ربانی و دیگر مقامات بلندپایه افغانستان میگویند در قتل استاد ربانی ICI و یا خدمات جاسوسی پاکستان دست دارد. در صحبت با بخش افغانی رادیو آزادی، از جمله عطا محمد نور، فرمانده نیروهای پلیسی شمالی افغانستان، گفت
این هیچ کسی نمیتونه رد بکنه که مستقیم دستگاه استخباراتی ICI پاکستان و طالبایی که در گویا به این پروسه صلح میپیوندیدن یا پیوست میشدن تماس داشتن، نامه ها تا بدل شده بوده و نماینده قبلا رفت آمد کرده بوده. بالاخره بعد از چند دفعه، چند باری که این نماینده رفت آمد میکنه، با استاد و با دانشجوی صلح ملاقات میکنه، در این اواخر همی کسی که انتحار کرده باز او نماینده ایواز نشه، این نماینده رو معرفی میکنن که یکی دو بار اخیر که رفت آمد میکنن، در نهایت زمینه مساعد میشه و اعتماد به که مسئولین به دیارم کرده بودن و استاد وعده ساختن که باید ملاقات بکنه و باید در ملاقات باید اعتماد بکنه و اونا تانستن که بالاخره کار خدا بکنن. آدرس معلوم است، طالب است، بدون شک طالب توانایی اینطور یک مدیریت و توتیه را ندارن و ICI در پشت پرده با این همکار است.
و سوال دیگر هم از آقای اتانوریم بود که در حلقه برهان الدین ربانی بودند نفرانی که گویا مخالف مذاکرات صلح با طالبان بودند و هستند و گفته می شود که این حمله مرموز را شاید همین افراد انجام داده باشند. نظری شما درباره این شایعه ها چیست؟
نه خیلی من را جدا نظر نکنم. اگر از حلقات خود جمعیت و یا اطرافی های جناب استاد اگر در یک موارد مخالفت هم می داشتن، مخالفت های سلقهی بود، نه مخالفت هایی که بالاخره به قیمت جان همکاران و همسنگرانشان یا یکی دیگرشان تمام شد و به حد این مشکلات اصلا وجود نداره و کسایی که پروسی صلح ملاحظاتی داشتن به این منظور نبود که مخالف صلح بوده باشن. مخالف این بودن که نتیجه صلح با کسایی که شما صلح میگین نتیجه مثبت نیست، نتیجه منفی است، وقت ضایع میشه، پول مصرف میشه. کسایی البته شاید تو نظریات داشتن، اما این قضیه که در خانه استاد رخ داده کاملا واضح است که آورنده این آدم همین شخص آقای استانکزای است که استانکزای از مربوطین ما و اطرافه استاد نیست و آقای وحید دیار است که میکنم از ولایت پکتیا از کجاست که اونا قبلا وزیر طالبا بوده، شاید هم از انتحاری او خبر نبوده باشه، ولی بالاخره میدون هر وسیله قرار گرفتن منای چه وسیله از این استفاده شده.
و سال دیگر با تو محمد نور از چهره های شناخته اسلامی در افغانستان این بود که حالا کرسی رهبریت جمعیت اسلامی که استاد ربانی جای اون رهبری اون بود خالی شده است. شما آینده این جمعیت را چگونه میبینید؟ آیا در زمینه انتخاب رهبری نو سازش موردی بررسی هست یا با رفتن آقای ربانی جمعیت نیز از بین میرود؟
ما ان شاء الله امیدوار هستیم که با گروپ های کوچک و گروپ های مختلف ممکن تقسیم نشن، ولی احساس میکنم ممکن اگر دفعتن سر جانشین استاد عرض داده شود شاید اختلاف نظر یا نظریات مختلف، البته تا هنوز من نشنیدم که اگه فقط گمان میکنم که بتونه اگه اختلاف سلیقه‌ای و پیشنهادهای مختلف شاید ایجاد شود، بهتری است که ما آنچه که استاد سنگ طلا گذاشته امور پیش ببریم که یک دانشجوی وجود داره که در رابطه کار میکنه و همچنان برای دایر شدن کنگره جمعیت 100 نفر 100 نفر با قلم خود جناب استاد شهید رهبری شهید تعیین شده، مردم خودش انتخابات بکنن و جانشین رهبری شهید و همچنان کسایی که میخواین در پست‌های مختلف انتخاب بکنن و برشان رای بدن و توظیف شود.
گفتگوی بود با عطا محمد نور، فرمانده پلیس شمال افغانستان، دایر به قتل برهان الدین ربانی رئیس جمهور پیشین و رهبر شورای عالی صلح در افغانستان که روز سه‌شنبه بر اثر حمله یک مرگ طلب کشته شد. بعد از یک آگاهی برمیگردیم و دایر به خدمات جاسوسی پاکستان صحبت میکنیم که طور شنیدیم عطا محمد نور این نهاد را نیز از عاملان قتل برهان الدین ربانی خواند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بر اساس سندی که کمیته تخصیصی سنتی ایالات متحده تصویب کرد، دولت آمریکا به پاکستان باید با نظر داشت کاری آن در راه مبارزه با گروه های تندروان کمک مالی کند. تصویب سند ادامه فشار دولت آمریکا بر پاکستان است که از این کشور بارها خواسته است رابطش با شبکه حقانی که از جنگجوترین و خشنترین شاخه های طالبان را قطع کند. این شبکه را آمریکا مسئول حمله های خونین و قتل چهره های شناخته در افغانستان می داند. همکارم خیرامان بقازاده گزارش می دهد.
کمیته تخصیص یا کمیته کلیدی سنت امریکا با تصویب سند حکومت را موظف کرد تا کمک های امنیتی و اقتصادی به پاکستان را در عوض همکاری هایش برای محو گروه های تندرو از جمله شبکه حقانی ایراد کند. مقامات امریکا این گروه را مسئول حمله موشکی به سفارت امریکا در کابل می دانند که همین ماه صورت گرفت. در بیانیه کمیته که روز چهارشنبه نشر شد آمده است، کمک ها باید با نظرداشت همکاری حکومت پاکستان در راه مبارزه با شبکه حقانی، القاعده و دیگر سازمان های تروریستی داده شود. در این سند حجم کمک های اقتصادی امریکا به پاکستان برای سال 2012 تعیین نشده است و اختیار به خود باراک اوباما داده شده است که حجم آنها را تعیین کند. اما سند کمیته تخصیص سنت امریکا را باید سنت هم تصویب کند و سپس آن با سندهای شبیه مجلس نمایندگان امریکا مطابق کرده شود. کمیته تخصیص برای عملیات ارتش پاکستان علیه جنگجویان 1 میلیارد دلار پیش بینی کرده است، ولی این کمک باید با نظرداشت کارایی دولت پاکستان در مبارزه با شبکه حقانی و سازمان القاعده و دیگر تشکیلات تندرو داده شود. تصویب سند در کمیته سنت امریکا به دنبال دعوت‌های آشکار مقامات حکومت امریکا صورت می‌گیرد که از اسلام آباد خواستند از ارتباط با گروه حقانی دست کشد. از جمله لیون پانتا وزیر دفاع و مایک مولین رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح امریکا از ICI خدمات جاسوسی پاکستان خواستند تمام ارتباط با گروه حقانی را کنده از این سازمان تندرو برای اجرای اهداف خود استفاده نکند. مایک مولین روز چهارشنبه ضمن سخنرانی در مرکز کارنگی یک مؤسسه پژوهشی آمریکا گفت چند پیش در ملاقات با اشفق پرویز کیانی فرمانده ارتش پاکستان مسئله مذکور را بررسی کرده است.
The need for the Haqqani network to
ضرور است تا همکاری با شبکه حقانی را باز کنند، به خصوص ICI خدمات جاسوسی پاکستان همکاری با حقانی را باز کنند و از استفاده این گروه در جنگ به نفع خود خاتمه دهد. بدون این ما به هدف های عمومی خود نائل نمی شویم. به اعتقاد من همکاری با پاکستان فوق العاده مهم است. ما در گذشته از آنها دور شدیم و با دور شدن از پاکستان و دور شدن از افغانستان حالا ما به چنین روز رسیدیم.
It's where look where we are today.
مایک مولین گفت ICI در مدت طولانی از گروه‌های تندرو برای اجرای مقصدهای خود استفاده می‌کرد و این استراتژی در پاکستان باید در آینده تغییر یابد. مایک مولین افزود هیچ شکی ندارد که حمله روز 11 سپتامبر به پایگاه نظامیان آمریکا در ولایت وردک افغانستان که در جریان آن 77 سرباز آمریکایی مجروح شدند کاری دست شبکه حقانی بوده است. با گفته مایک مولین حمله به سفارت آمریکا در کابل روز 13 سپتامبر نیز کاری دست گروه حقانی بوده است. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا در ادامه صحبتش گفت ایالات متحده آماده آن است که برای محافظت شهروندان کشور پیش از همه در جنگ و هم برای محافظت شهروندان افغانستان که از حمله های گروه حقانی به داد آمدند تدابیر مناسبی را عملی کند. عین زمان مقامات بلندپایه افغانستان نیز میگویند خدمات جاسوسی پاکستان در قتل برهان الدین ربانی رئیس جمهوری سابق افغانستان به طالبان کمک کرده است. اما در اسلام آباد رحمان ملک وزیر امور داخلی پاکستان گفت گروه حقانی در قلمرو پاکستان پناه نمیبرد. بعد ملاقات با روبرت مولین مدیر خدمات تحقیقات فدرالی آمریکا در واشنگتن رحمان ملک به خبرنگاران گفت که پاکستان رزمنده خط اول جبهه در جنگ با تروریسم است و پاکستان نمیگذارد تا قلمروش را برای تررزی عملهای تروریستی در یگان گوشه دنیا استفاده کنند.
در رابطه با گروه حقانی ما بعضی از مسائل را بررسی کردیم. بله این یک مسئله عصبانی کننده است و ما آن را همراه حل می کنیم. می دانید حقانی حاصل اتحاد شوروی و جنگ افغانستان است. زمانی ما شریک بودیم و آنها فرزندان همین خاکند. اما من به جناب میولر اطمینان خاطر دادم که گروه حقانی در خاک پاکستان نیست. اگر هر اطلاعی آمریکا درباره آنها داشته باشد بدون شک ما علیه آن گروه اقدام خواهیم کرد.
پاکستان که شاهد فلاکت های خرابی آوری طبیعی از جمله بارانگری و آبخیزی ها شده است با کمک های مالی آمریکا در سال آینده سخت محتاج خواهد شد. پاکستان که سال 2008 برای رفع مشکلات مالی اش از صندوق بین المللی پول 11 میلیارد دلار کمک مالی گرفت، عین زمان جویای کمک 3 میلیارد دلاری دیگر از این مؤسسه مالی است. روز چهارشنبه واشنگتن پست گزارش داد که آمریکا از پاکستان خواسته است با قطع ارتباطش با شبکه حقانی در محو رهبران آن گروه کمک کند. در عکس حال آمریکا خودش دست به کار خواهد شد.
شرط های امریکا به دولت پاکستان در عوض دریافت کمک های بزرگ اقتصادی خیرامان بخازاده گزارش می داد.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
با نظر داشتی سهمی بسیار بزرگ ماشین ها در آلودگی حفظ محیط زیست و گرمایش کره زمین در بعضی از کشورهای جهان هر سال روز 22 سپتامبر روزی بدون ماشین ها اعلام کردند. در این روز عمدتاً راننده ها داوطلبانه ماشین خود را در خانه می گذارند، به کار یا هر جای دیگر با نقلیات عمومی اتوبوس، تراموای یا مترو می روند تا حتی یک روز هم باشد هوا را کمتر آلوده کنند. اما در تاجیکستان چی؟ همکارم میرزانبی خالقزاد می گوید برعکس سالهای اخیر باز زیاد شدن تعداد ماشین ها در تاجیکستان بخصوص در دوشنبه درد سر نیز در کوچه ها و آلودگی محیط زیست زیاد شده است.
هرچند دوشنبه شهری کوچک است ولی از جمله سر ماشین ترین شهرهای آسیا میانه به شمار می آید. در جاده آیان حدود 50,000 نب های مختلف افتومبیل ها شب و روز حرکت می کنند. این هم بر علاوه آن که هر صبح و شام از نواحی اطراف ده ها هزار ماشین وارد شهر می شود و از آن بیرون می رود. اما اکثرا سر ماشین به نظر رسیدن جاده های کشور را نه به از حد بیش بودن تعداد ماشین ها بلکه به تنگ بودن کوچه های ماشین گرد مربوط می کنند. ناظران راه می گویند که یکی از سبب های روز در میان رخ دادن صدمه ها نیز همین تنگی راه های پایتخت می باشد. همصحبت من راننده یکی از مسافربرهای شهر عبدالجبار می گوید که واقعا شهر سر ماشین است و گاهان نمی تواند مسافران را سری وقت به منزل رساند.
حاضر شرایط در دوشنبه حقیقتا نقلیات حقاً بسیار است. هر روز یک صدمه هست، یا یک کس زیر کردن یا دو ماشین با هم برخورد، این هر روز بخم بخواه گرفته می شود.
به این موضوع محض امروز رو آوردن ما به هدف نیست. به 22 سپتامبر روز بین المللی بدون ماشین اعلان کرده شده است و به آن در 38 کشور جهان ارج می گذارند. به نوشته های رسانه های جهانی در این روز، خصوصا در فرانسه که در سال 1998 روز بدون ماشین اساس گذاشته شده است، راننده ها ماشین های خود را در خانه اشان می گذارند و با نقلیات جمعیتی به محل کار می روند و در این روز شهادت نامه رانندگی همچون چپته ترامبای و افتابوس ها و متراها به اعتبار گرفته می شود. مسلم است که در شرایط امروز جامعه جهانی زندگی خود را بدون ماشین تصور کرده نمی تواند، ولی استحصال از حد بیش ماشین هم به اطلاع آمارهای خارجی در روز تا 3000 آدم را ماشین اصابت می کرده است. تنها در یک شبانه روز 21 سپتامبر در شهر دوشنبه 10 حادثه صدمه ماشین در بازرسان راه های دوشنبه به قید گرفته شده است که در نتیجه 10 نفر زخمی شده، یک نفر کشته شده است. محمد جان نظریف سخنگوی بازرسان اتومبیلی جمهوری میگوید که از روز جهانی بدون ماشین خبر دارد و در تاجیکستان به این مانند برنامه های روی دست گرفته می شود که میزان صدمه و مرگ و میر را در جاده ها کم کند.
این روز که روزی بی ماشینی را جشن میگیرند، ما هم طرفدار آنه که کوچه ها بعضا به نظام در آورده شود. تا 21.984 صدمه به وقوع آمده که در نتیجه 319 نفر به هلاکت رسیده، 1129 نفر جراحات های گوناگون جسمانی برداشتند.
وجود از حد بیش ماشین ها، خصوصا دودی غلیظی که از این ماشین ها خارج می شود، از لحاظ زیست محیطی نیز به سلامتی ساکنان شهر ضرر جدی داشته است. خالنظر محبتوف کارشناس مسائل زیست محیطی میگوید که تعداد زیادی گازی که در دوشنبه هوای شهر آلوده میکند از ماشین ها خارج میشود.
این بیشتر گازی کربن، گازی متان یا گازهایی که به هوا سر میکنند، اینها یکی از عوامل های اساسی و ایران کننده خبت اوزونی میباشند. خودی نقلیات اتومبیلی هم یکی از فاکتورهای اساسی هست در این.
فعلا یگانه راه عملیه که کارشناسان پیشنهاد میکنند به جای ماشین های بنزینی و دیزلی، اتومبیل های گیبریتی و برقی استحصال کرده شود. در کشورهای پیشرفته به مثل آلمان، فرانسه، آمریکا و کشورهای دیگر الکی ماشین های برقی را در نمایشگاه ها گذاشتند. طبق اطلاع رسانه های خارجی، چین تصمیم گرفته است در همکاری با شرکت های استحصال ماشین کشورهای غربی تا سال 2015 حدود 1 میلیون ماشین گیبریتی و 1 میلیون ماشین به اصطلاح اکولوژی برقی به فروش گذارد و در سال 2020 شماره این ماشین ها به 5 میلیون رسانیده خواهد شد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش همکارم میرزا نبی خالق زاد رسیدیم به پایان بخش اولی مجله شامگاهی. حالا یک ترانه میشنویم، سپس برنامه صدای هموطن است، بعد از آن جهانی ورزش. با ما بمانید.
دیگر خرمن گندو نه دیگر خرمن ماه محوا تو دی ابرم با زمین تو دی کاه نه دیگر خرمن گندو نه دیگر خرمن ماه چی خدر چنگ و گباره که در آینه نشستم چی خدر چنگ و گباره که در این سینه نشستم چی خدر میوه شعره که نپخته است در این شاخ قلم. پیرم آهم 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 پیرم آهم. همه دردم همه زردم همه رنجم همه دردم.
رادیوی آزادی برنامه